درخت پشت پنجره آهسته به شیشه میزند. میخواهم ساکت و آرام و راحت فکر کنم، بدون مزاحم، بدون اجبار به برخاستن از روی صندلی، تا راحت از این شاخه به آن شاخه بپرم، بدون احساس وجود مخالفت یا مانعی. میخواهم هرچه ژرف‌تر فرو بروم تا از رویه و حقایق مسلم بی ربط آن دور شوم. سلام، این قسمت 45 پادکست سه‌نقطه است که توی اسفند ماه سال 1402 ضبط شده. پادکست سه‌نقطه پادکستی که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از این نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده توضیح میدم. داستان این قسمت نقش روی دیوار نوشته ویرجینیا وولف. بعد از حدود 6 ماه بالاخره فرصتی پیش اومد که من یه قسمت دیگه پادکست درست کنم. خیلی ممنونم از دوستایی که پیگیری کردن و واقعا پیگیری اونا بود که باعث شد که من بازم یه قسمتی درست کنم. خوشبختانه این قسمت خیلی نزدیک به عید نوروز شده و امیدوارم که این قسمت رو توی ایام تعطیلات نوروز 1403 گوش کنید و عیدی من به شما باشه. ویرجینیا وولف چهره پیشگام ادبیات و فمینیست قرن بیستمه که به خاطر سبک نوآورانه و کاوش عمیقش توی آگاهی بشریت شناخته شده. وولف سال 1882 توی خانواده مرفه توی لندن به دنیا اومد و توی محیطی روشن فکری و بین شخصیت‌های برجسته ادبی ویکتوریایی رشد و تحصیل کرد. هرچند که دوران بچگیش با مرگ مادرش و سایه پدر سختگیرش تأثیر منفی روی سلامتی روانیش گذاشت برای همه عمرش. وولف نوشتن رو از نوجوانی شروع کرد و یکی از اعضای مرکزی گروه بلومزبری بود، حلقه از روشنفکر و هنرمندا که با ایده های هنر مدرن سنت های دوره ویکتوریایی رو شکستن. مهمترین آثار وولف خانم دالی و به فانوس دریایی و اورلاندو هستند که این رمان‌ها به خاطر نثر شاعرانه و بینش عمیق روانشناختیشون مشهورن. تکنیک روایتی جدید وولف و کاوشش در مورد انسان باعث شده که همیشه به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان مدرنیست ادبیات انگلیس شناخته بشه. یکی از تکنیک های روایی که از مشخصه های نوشته ها و سبک وولفه استفاده از روایت جریان سیال ذهنه که به جای نقل سرراست و خطی وقایع اون چیزی رو که توی ذهن قهرمان داستان میگذره نشون میده. این شیوه برای به تصویر کشیدن تجربه انسانی مناسبه و نمایشی از قدرت ادبیات برای روشن کردن شرایط درونی و پیچیدگی های ذهن انسان توی دنیای مدرن. یه اهمیت دیگه ای که وولف داشته این بوده که توی مقاله ها و سخنرانی هاش نقش های جنسیتی سنتی رو به چالش میکشیده و از محدودیت های زن ها به خصوص در عرصه ادبیات و نوشتن میگفته و برای همین صدای پیشرو جنبش فمینیستی بوده و تأثیرش حتی تا 30-40 سال بعد از مرگش و در دهه 70 توی جنبش های فمینیستی خیلی مشهود بوده. ویرجینیا وولف در طول زندگیش دوره های از افسردگی شدید و آشفتگی عاطفی رو تجربه کرده که زندگی و کارش رو تحت تأثیر زیادی قرار دادن و به صراحت توی خاطرات و نامه هاش در مورد این بیماری هاش صحبت کرده و توی رمان هاش میشه دست و پنجه نرم کردنش با مشکلات روانی رو دید. به همین دلیل هم نوشته های اون اغلب تمرکز میکنن روی پیچیدگی های ذهن انسان و تأثیر نیروهای درونی و بیرونی روی تجربه انسان. ویرجینیا وولف در سال 1941 در سن 59 سالگی خودکشی کرد. داستانی که من از ویرجینیا وولف انتخاب کردم داستان نقش روی دیوار از اولین داستانهای ویرجینیا وولف که در سال 1917 نوشتش و توی انتشاراتی همون حلقه بلومزبری که عضوش بوده خودش و شوهرش با هم دیگه 1000 نسخه ازش چاپ کردن و بعد توی یک کتابی که مجموعه 8 داستان کوتاه ازش بود در سال 1921 چاپ شد. موضوع اصلی داستان کندوکاو در پیچیدگی افکار انسانه و به شیوه جریان سیال ذهن نوشته شده. قبل از اینکه داستان رو بخونم، چیزی که شاید تو شنیدن داستان مفید باشه بدونین اینه که داستان موضوع خاصی نداره و کلش رو میشه تو این جمله خلاصه کرد. راوی اول شخص داستان روی صندلی توی اتاق نشسته و یه چیزی روی دیوار میبینه و به خاطر دیدن اون چیز به موضوعات مختلفی فکر میکنه. داستان از یه فکر راوی به یه فکر دیگه میپره و برای همینم دنبال کردنش بعضی جاها راحت نیست. اما خوندن و شنیدنش به نظر من تجربه جالبیه. چند جا راوی به یه جدولی به اسم جدول ویتکرز اشاره میکنه که از قرار سلسله مراتب قدرت توی انگلیس بوده که سالها چاپ میشده. وقتی که شنیدید جدول ویتکر خیلی حواستون پرت نشه که این چیه. من این داستان رو با ترجمه حسن افشار میخونم از کتاب یک درخت یک صخره یک ابر که مجموعه داستان کوتاه از نویسنده های مختلفه و به نظرم زبان شاعرانه داستان توی ترجمه خوب تر اومده. داستان رو میخونم و بعدش توضیحاتی دربارش میدم. روی دیوار نوشته ویرجینیا وولف ترجمه حسن افشار. نخستین بار شاید در نیمه های ژانویه سال جاری بود که تا سرم را بلند کردم چشمم به نقش روی دیوار افتاد. برای پیدا کردن تاریخ دقیق لازم است انسان به خاطر بیاورد چه دیده است. من اکنون به یاد آتش می افتم و پرده یک دست نور زرد روی صفحه کتابم. سه گل داوودی درون جام شیشه گرد روی تاخچه. آری، لابد زمستان بود و ما تازه چایمان را خورده بودیم. چون به یاد می آورم داشتم سیگار می کشیدم که سرم را بالا کردم و برای نخستین بار چشمم به نقشه روی دیوار افتاد. از پشت دود سیگارم نگاه کردم و چشمم لحظه به آتش زغال سنگ افتاد و خیال کهنه آن پرچم ارغوانی که بالای برج قلعه تکان می خورد به سرم آمد. و به یاد رژه شخصواران سرخی افتادم که سواره از کنار تخت سیاه بالا می رفتند. خوشبختانه با دیدن آن نقش از خیال بیرون آمدم. چون خیال کهنه است، خیال ناخواسته است که شاید در بچگی شکل گرفته باشد. نقش کوچک گردی بود، سیاه روی دیوار سفید، حدود 6-7 اینچ بالاتر از تاقچه. چه راحت افکار ما مثل مور و ملخ دور چیز تازه جمع می شوند و آن را بلند می کنند و کمی جلو می برند. مثل مورچه هایی که بیتابانه کاهی را سر دست می برند و بعد رهایش می کنند. اگر آن نقش را یک میخ پدید آورده باشد، نباید برای یک عکس بوده باشد. لابد برای یک مینیاتور بوده است. مینیاتور بانوی با موهای سفید پودر پاشیده و گونه های پودر زده و لبهایی به سرخی میخک. یک نیرنگ البته، زیرا کسانی که پیش از ما صاحب این خانه بودند، این گونه تصویرها را میپسندیدند، تصویری کهنه برای اتاقی کهنه. آنها اینطور اشخاصی بودند، اشخاصی بسیار جالب که من زیاد به یادشان میافتم. در جاهایی به این عجیبی، چون آدم دیگر نمیبیندشان و هرگز نمیفهمد بعد چه شد. میخواستند از این خانه بروند، چون میخواستند سبک اساسیهشان را عوض کنند. خودش میگفت. و داشت می گفت به گمانش هنر باید اندیشه‌ای پشتش باشد که از هم جدا شدیم. همچنان که انسان هنگامی که قطارش با سرعت از کنار باغ پشت خانه ییلاقی می گذرد از بانوی پیری که می خواهد چایی بریزد و مرد جوانی که می خواهد توپ تنیس را بزند جدا می شود. اما در مورد آن نقش مطمئن نیستم. هیچ باورم نمی شود آن را یک میخ پدید آورده باشد. بزرگتر و گردتر از آن است که کار میخ باشد. می توانم بلند شوم، اما اگر بلند شدم و نگاهش کردم، 10-1 شرط می بندم نمی توانم به طور قطع بگویم، چون وقتی کار از کار گذشت، دیگر هیچ کس نمی فهمد چگونه اتفاق افتاده است. وای، امان از راز زندگی، اشتباه فکر، نادانی بشر. برای آنکه نشان دهم دارایی‌های ما تا چه اندازه بیرون از اختیار ماست، زندگی ما بعد از پشت سر گذاشتن آن همه تمدن تا چه حد تصادفی است، بگذارید فقط تعدادی از چیزهایی را که در طول یک زندگی از دست رفته است بشمارم. اول، چون این همیشه مرموز در این فقدان به نظر می رسد، چیزی که گربه گازش می زند و موش می جودش، 3 قوطی آبی کمرنگ وسایل صحافی. بعد، قفس‌های پرنده و تسمه‌های آهنی و اسکیت‌های فولادی و زغالدان مدل ملکه آن و تخته بازی باگاتل و ارگ هندلدار.
همه رفتند. جواهرات هم، اپال‌ها و زمردها که اطراف ریشه شلغم پیدا می‌شوند. چه پیرایشگری آزمندانه‌ای است به راستی.
جای تعجب است که اصلا لباسی به تن دارم و در این لحظه میان اساس محکمی نشستم. پس اگر بخواهیم زندگی را با چیزی مقایسه کنیم، باید آن را تشبیه کنیم به پرتاب شدن در تیوب. منظورش از تیوب قطار زیرزمینی لندنه. پس اگر بخواهیم زندگی را با چیزی مقایسه کنیم، باید آن را تشبیه کنیم به پرتاب شدن در تیوب با سرعت 50 مایل در ساعت و فرود آمدن در انتهای دیگر بدون حتی یک سنجاق باقی مانده در موها. پرتاب شدن به پیشگاه خدا سرتاپا برهنه، قل خوردن در گلزار نرگس، مثل بسته های کاغذی قهوه‌ای که در اداره پست از مجرای انتقال بسته ها پایین انداخته می شوند، با موی به پرواز در آمده از پشت مانند دم اسبی در مسابقه. آری، همین انگار نمودار شتاب زندگی و اتلاف و مرمت دائم است، همه سردستی، همه بی هدف. اما پس از مرگ، پژمردن تدریجی ساقه های سبز کلوفت، چنان که کاسبرگ واژگون شود و انسان را غرق نور قرمز و ارغوانی سازد. آخر چرا نباید انسان به همان سان آنجا به دنیا بیاید که اینجا به دنیا می آید؟ درمانده، زبان بسته، ناتوان از متمرکز کردن نگاه، کورمالی کنان پای ریشه علف ها، زیر شست پای غول ها. گفتن اینکه درخت کدام است و مرد و زن کدامند یا اصلا همچو چیزهایی وجود دارند یا نه در بضاعت این انسان نیست تا حدود 50 سال بعد. فقط فضاهای تاریک و روشنی است با ساقه های کلوفتی لابلایشان و شاید کمی بالاتر لکه های گل روزمانندی از رنگی نامشخص، گلی و آبی مات که با گذشت زمان مشخص تر می شود و چه می دانم. اما نقشه روی دیوار قطعا سوراخ نیست، حتی ممکن است ناشی از جسم سیاه گردی باشد، مثل گلبرگ کوچک روزی مانده از تابستان. و من هم که خانه‌دار چندان زرنگی نیستم، کافی است به خاک روی تاخچه نگاه کنید، خاکی که میگویند 3 بار تروبا زیرش دفن شده، اشاره داره میکنه به اسب تروبا، خاکی که میگویند 3 بار تروبا زیرش دفن شده و انگار فقط چند پارچه ظرف هرگز به نابودی تن در نداده است. درخت پشت پنجره آهسته به شیشه میزند. میخواهم ساکت و آرام و راحت فکر کنم، بدون مزاحم، بدون اجبار به برخاستن از روی صندلی تا راحت از این شاخه به آن شاخه بپرم، بدون احساس وجود مخالفت یا مانعی. میخواهم هرچه ژرف‌تر فرو بروم تا از رویه و حقایق مسلم بی ربط آن دور شوم. برای حفظ تعادلم به نخستین اندیشه‌ای که از سرم میگذرد چنگ در میزنم. شکسپیر. خب چه نمونه‌ای بهتر از او؟ مردی که صبح تا شب روی صندلی دستداری می نشست و به آتش چشم می دوخت و باران فکرهای تازه از آسمان بسیار بلند یک سر بر سرش فرو می ریخت. پیشانیش را به دستش تکیه می داد و کسانی که از در باز اتاق نگاهش می کردند، چون این صحنه قاعدتاً در یک شب تابستان رخ می دهد. اما چه خسته کننده است این قصه تاریخی، هیچ چنگی به دل نمی زند. کاش رشته فکر دلچسب‌تری به مغزم خطور می‌کرد، رشته‌ای که غیر مستقیم مایه مباهات من می‌شد، چون این گونه افکار از همه دلچسب‌تر است. حتی در سر اشخاص موشی رنگ فروتنی که به راستی می‌اندیشند خوش نمی‌دارند از خود ستایش بشنوند. افکاری که مستقیما در ستایش شخص از خود نیستند، زیباییشان در همین است. افکاری هستند از این دست. بعد به اتاق آمدم، سرگرم گفتگو درباره گیاه شناسی بودند. گفتم گلی دیدم که در محوطه خانه قدیمی در کینگزوی روی کپ خاکی رویده است. گفتم تخمش را باید در عهد چارلز اول کاشته باشند. در عهد چارلز اول چه گلهایی می رویدند؟
من این را پرسیدم ولی پاسخ را به خاطر نمی آورم. شاید گلهای بلند با منگوله های ارغوانی. همینطور ادامه پیدا می کند. یک سره دارم در ذهنم به تن خودم لباس امتحان می کنم. عاشقانه، دزدانه. آشکارا ستایشش نمی کنم وگرنه خود را لو می دهم. بیدرنگ دست به سوی کتابی دراز می کنم برای دفاع از خودم. به راستی عجیب است که چگونه انسان به طور غریزی مانع از آن می گردد که تصویرش مورد بت‌پرستی یا هر کار دیگری قرار گیرد که اسباب خنده اش کند، یا چندان از اصل دورش سازد که دیگر باور نشود. یا شاید این هیچ عجیب نیست. به هر حال قضیه بسیار مهم است. فرض کنید آینه بشکند و تصویر ناپدید شود و از چهره شورانگیزی که حاله سبزی به سبزی اعماق جنگل دارد اثری بر جای نماند. و از شخص فقط همان پوسته‌ای که دیگران می‌بینند باقی بماند. چه دنیای کم عمق، بی پرده و بی پیرایه ملال‌آوری می‌شود. دنیایی که دیگر جای زندگی نیست. وقتی در اتوبوس و مترو به هم نگاه می‌کنیم، داریم در آینه نگاه می‌کنیم. این است علت بیروحی و بی‌حالتی چشم‌هایمان. نویسندگان در آینده بیشتر به اهمیت این اندیشه ها پی میبرند، چون البته فقط یک اندیشه نیست و تقریبا بی نهایت اندیشه است. همین هاست اعماقی که خواهند پویید و همین هاست اشباحی که دنبال خواهند کرد. تشریح واقعیت را کم کم از عهده داستانهایشان برخواهند داشت و آگاهی از آن را مسلم خواهند گرفت، چنان که یونانیان و شاید شکسپیر میگرفتند. ولی این تعمیم ها بسیار بیارزش است. بوی نظامی آن پته اش را به آب می دهد. سرمقاله ها را به یاد می آورد و هیئت دولت را و در واقع مجموعه کاملی از چیزهایی را که انسان در کودکی گمان می کند خود خودش است، خود معیار است، خود واقعیت است که انحراف از آن ممکن نیست مگر با قبول خطر هولناک تکفیر شدن. تعمیم ها یک شنبه های لندن را به خاطر می آورند، پیاده روی های عصرهای یک شنبه را، نهارهای یک شنبه را و حتی شیوه سخن گفتن از مرده ها و جامه ها و عادت ها را، مثل عادت دور هم نشستن در اتاقی تا یک ساعت معین که هیچ کس دوستش نداشت. هر چیزی قاعده ای داشت. قاعده رومیزی ها در آن دوره خاص این بود که پارچه گلدار باشند و خانه های زرد کوچکی داشته باشند، مانند آنچه در عکس های فرش های سرسراهای کاخ های شاهان ممکن است ببینید. رومیزی اگر جور دیگری بود، رومیزی واقعی نبود. چه تکان دهنده اما چه دلچسب بود. کشف آن که این چیزهای واقعی، نهار یک شنبه ها، پیاده روی های یک شنبه ها، خانه های ییلاقی و رومیزی ها چندان واقعی هم نبودند و فقط شبه اشباحی بودند و تکفیری هم که عاید بی اعتقادان به آن می شد فقط احساس آزادی نامشروع بود. نمی دانم اکنون جای آن چیزهای معیار واقعی را چه می گیرد. لابد مرد، چنانچه شما زن باشید. دیدگاه مردانه‌ای که بر زندگانی ما حکم فرماست و معیارها را تعیین می کند و جدول حق تقدم ویتکر را منتشر می کند. این همون گفتم جدولی بوده که می گفته که کی از کی بالاتره و فقط مرد ها توش بودن. چنان که شما زن باشید، دیدگاه مردانه‌ای که بر زندگی ما حکم فرماست و معیارها را تعیین می کند و جدول حق تقدم ویتکر را منتشر می کند. و به گمان من از بعد از جنگ برای زنان و مردان بسیاری شبه شبهی شده است و می توان امیدوار بود که به زودی رهسپار زبالدانی گردد که مقصد اشباح و میزهای ماهونی و بسمه های لنسیر یه نقاش انگلیسی بوده و خدایان و شیاطین و دوزخ و غیره است و ما را با احساس نشعه آور آزادی نامشروع تنها بگذارند. اصلا آزادی در کار باشد. Thank you.
در بعضی نورها نقش روی دیوار به نظر برجسته می آید. کاملا گرد هم نیست. مطمئن نیستم اما انگار سایه محسوسی دارد. چنان که اگر انگشتم را روی آن قسمت از دیوار بکشم در نقطه ای از تپه کوچکی بالا می رود و پایین می آید. تپه صافی مانند آن پشته های خاک در ساوت داونز که می گویند یا قبرند یا محل اردوگاه. از این دو باید ترجیح دهم قبر باشند تا مانند بیشتر انگلیسی ها دوستدار افسردگی گردم و در پایان یک پیاده روی طبیعی بشمارم که به استخوان های زیر خاک بیندیشم. باید کتابی درباره آن باشد. عتیق شناسی باید آن استخوان ها را بیرون آورده باشد و نامگذاری کرده باشد. از خود میپرسم عتیق شناس چگونه انسانی است؟ گمان می کنم که سرهنگ بازنشسته است که گروهی کارگر سالخورده را با خود به اینجا می آورد و سنگ و کلوخ را زیر و رو می کند و با روحانیان محل تماس می گیرد که چون سر صبحانه نزدشان می رود احساس بزرگی می کنند. مقایسه نوک پیکانها ضرورت سفرهای گسترده به شهرستانها را پدید می آورد. ضرورتی دلپذیر برای او و نیز همسر پیرش که می خواهد مربای آلو درست کند یا اتاق مطالعه را نظافت کند و دلیل کافی دارد که آن سؤال بزرگ قبر یا اردوگاه را همواره زنده نگه دارد. در حالی که خود سرهنگ نیز از گردآوری مدرک برای هر دو سوی سؤال احساس آرامش می کند. البته سرانجام به سوی اعتقاد به اردوگاه گرایش می یابد و چون با مخالفت روبرو می گردد جزوه ای می نگارد و آماده خواندنش در گرد همایی فصلی انجمن محلی می گردد که ناگهان سکته ای از پا می اندازدش. با پس این افکار آگاهانه او نیز نه درباره زن و بچه بلکه در زمینه اردوگاه و آن نوک پیکان است که اکنون در جعبه ای در موزه محلی است همراه با پای یک زن قاتل چینی و مشتی ناخن از عهد الیزابت و تعداد زیادی چپق گلی روزگار تودور و سفالینهی رومی و گیلاسی که نلسون در آن شراب نوشیده بوده است که به راستی من نمی دانم چه چیزی را ثابت می کند. نه چیزی ثابت می شود، نه چیزی فهمیده می شود. حتی اگر همین اکنون من برخیزم و معلوم کنم که نقش روی دیوار در واقع چه بگویم سر یک میخ بزرگ کهنه است که 200 سال پیش کوبیده شده و اکنون پس از سایش صبورانه خدمتکاران نسل‌های بسیار سر از زیر روکش رنگ بیرون آورده و در اتاقی با دیوارهای سفید و روشنایی آتش نخستین نگاهش را به زندگی امروزین انداخته است چه آیدم می‌گردد؟ دانش، دستمایه باری، تفکر بیشتر؟ من هم نشسته می توانم فکر کنم هم ایستاده. دانش چیست؟ کیستند دانشمندان ما جز بازماندگان جادوگران و درویشانی که در غارها و بیشه ها می خزیدند و جوشانده های گیاهی می ساختند و از موش ها بازجویی می کردند و زبان ستاره ها را می نوشتند. هرچه کمتر بر اینان عجز نهیم همچنان که خرافاتمان کاهش می یابد و احتراممان به زیبایی و سلامت عقل فزونی می گیرد. آری، دنیای دلچسب‌تری امکان وجود می‌یابد. دنیای آرام‌تر و سرشارتری با گل‌های کاملاً قرمز و آبی در دشت‌های بیکران. دنیایی بدون استاد و کارشناس و زنان خدمتکاری شبیه مردان پاسبان. دنیایی که آن را انسان با اندیشش به همان آسانی می‌شکافد که ماهی با بالش آب را و به ساقه نیلوفرهای آبی تنه می‌زند. و بر فراز آشیانه توتیای سفید معلق می ماند. این زیر چه آرام است، ریشه کرده در مرکز دنیا و چشم دوخته از زیر آب خاکستری با درخشش های ناگهانی و با استاب هایش. اگر سالنامه ویتکر نبود، اگر جدول حق تقدم نبود. باید بالا بپرم و به چشم خود ببینم آن نقش روی دیوار به راستی چیست؟ میخ، گلبرگ روز، ترک خوردگی چوب. اینجا باز طبیعت سرگرم بازی قدیمی حفظ خیش است. میبیند این رشته فکر خطر اتلاف نیرو دارد. حتی خطر تصادم با واقعیت. زیرا کیست که بتواند ذره‌ای معترض جدول حق تقدم ویتکر شود؟ سر اسقف کانتربری را رئیس مجلس اعیان دنبال میکند و رئیس مجلس اعیان را سر اسقف یورک. هر کسی از کسی دنبال روی میکند و فلسفه ویتکر هم همین است. مهم این است که بدانیم کی از دنبال کی است. ویتکر می داند و طبیعت توصیه می کند بگذارید دینارامتان کند به جای آنکه خشمگینتان سازد. اگر نمی توانید آرام بگیرید، اگر این ساعت آرامش را باید به هم بزنید، به نقش روی دیوار بیاندیشید. من بازی طبیعت را می فهمم. تحریک می کند برای جلوگیری از هر اندیشه‌ای که خطر ایجاد هیجان یا درد دارد دست به عمل بزنید. گمان می کنم از این روست که اندکی به دیده تحقیر به مردان عمل می نگریم. مردانی که می پنداریم نمی اندیشند. اما باز بیزیان است نقطه پایانی برای رشته افکار ناپسندمان بگذاریم و به نقش روی دیوار بنگریم. راستش اکنون که به آن چشم دوختم احساس می کنم تخته‌ای در دریا پیدا کرده ام. احساس واقعیت قانع کننده‌ای پیدا می کنم که بیدرنگ رئیس مجلس اعیان و دو سراسقف را مبدل به سایه هایی در جهان مردگان می سازد. این دیگر قطعی است. این دیگر واقعی است. بنابراین انسان پس از بیدار شدن از خواب ترسناک نیمه شب شتابان چراغ را روشن می کند و بی حرکت دراز می کشد. و می پردازد به پرستش قفسه، پرستش استحکام، پرستش واقعیت، پرستش دنیای نامشخصی که دلیل موجودیتی بیرون از وجود ماست. از این است که انسان می خواهد مطمئن شود. چوب برای اندیشیدن موضوع خوبی است. از درخت به دست می آید و درخت می روید و ما نمی دانیم چگونه می روید. سالها و سالها می روید بی توجه به ما. در چمن و جنگل و کنار رودخانه، همه چیزهایی که انسان دوست دارد بدانها بیاندیشد. در بعد از ظهرهای داغ، گاوها زیر آن دم تکان می دهند. چنان رنگ سبزی به آب رودخانه ها می زند که چون مرغ آبزی در آن شیرجه می رود. انسان انتظار دارد با پرهای سبز شده از آب بیرون بیاید. دوست دارم به ماهیانی بیاندیشم که در برابر جریان آب نهر مانند پرچمهای شکم داده در باد سینه سپر می کنند. به آب دزدک هایی که کم کم گنبدی از گل در بستر رودخانه می سازد. دوست دارم به خود درخت بیاندیشم. نخست به احساس خشکی و فشردگی چوب بودن، سپس فرسایندگی طوفان. آنگاه جریان کند و لذت بخش شیره گیاه در آوندها. دوست دارم در شبهای زمستان نیز بدان بیاندیشم. ایستاده در دشت خالی با برگهای بسته، بی هیچ عضو حساسی در برابر گلوله های آهنین ماه. چون دکلی برهنه بر روی زمینی که در تمام طول شب میچرخد و میچرخد. آواز پرندگان در جوان باید به نظر بلند و ناآشنا برسد. پای حشرات باید روی آن یخ کند. هنگامی که با زحمت از چینهای پوستش بالا می روند. یا روی سایبان نازک سبز برگها آفتاب می گیرند و با چشمان قرمز تابناکشان به پیش روی خود چشم می دوزند. الیاف یک به یک زیر فشار سرد گزاف زمین پاره می شوند. آنگاه طوفان واپسین در می گیرد و بالاترین شاخه ها می افتند و باز در عمق زمین فرو می روند. با این همه زندگی هنوز به پایان نرسیده است و درخت هنوز 1,000,000 جان بردبار و هوشیار دارد. در سراسر گیتی، در اتاقهای خواب، در کشتیها، در پیاده روها، در اتاقهای نهارخوری که مرد و زن بعد از چای دور هم می نشینند و سیگار می کشند. پر از افکار دوستانه و فکرهای خوش است این درخت. دوست داشتم جداگانه به تک تکشان بپردازم، اما چیزی مانع است. کجا بودم؟ صحبت از چه بود؟ درخت، رودخانه، دانز، سالنامه ویتکر، گلزار نرگس، چیزی به خاطر نمی آورم. همه چیز دارد می جنبد، می افتد، می لغزد، ناپدید می شود. ماده منقلب است. کسی بالای سرم ایستاده است. میگوید میرم بیرون روزنامه بخرم. خب. گرچه روزنامه خریدن بیفایده است. هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته. نفرین به این جنگ. خدا لعنت کنه این جنگو. راستی نمیدونم اون حلزون روی دیوار چی میکنه. ها، نقش روی دیوار یک حلزون بود. خب داستان نقش روی دیوار رو خوندم، نوشته ویرجینیا وولف، که هم نمونه خوبی از زبان خاص ویرجینیا وولف و شیوه داستان سرایش و هم تفکر و جهانبینی کلیش رو نشون میده. داستان جریان سیال ذهن راویه که توی مدت زمان احتمالاً کوتاهی که به نقشی که روی دیواره و نمیدونه چیه نگاه میکنه و تا فاصله‌ای که معلوم بشه که این نقشی حلزونه به موضوعهای مختلفی فکر میکنه. داستان جوری نوشته شده که انگار خواننده داره مستقیماً صدای ذهن راوی رو میشنوه و مخاطب این افکاره. در خلال افکاری که از فکر این آدم میگذره، نویسنده در مورد مسائل مختلفی مثل زاویه دید و آگاهی ما و شگفتی از زندگی و ارتباط تفکرات و مشاهدات درونی انسان با خاطراتش و دنیای بیرونی میگه و ماهیت ادراک و پیچیدگی های ذهن انسان رو نشون میده. مقدار زیادی از داستان در مورد خود فرایند فکر کردنه، یعنی راوی داره به فکر کردن خودش فکر میکنه و اینکه چطور رشته افکارش از یه فکر به یه فکر دیگه میره و افکار ما مثل مور و ملخ دور یه موضوع تازه جمع میشن، یه تیکش رو برمیدارن و دنبالش رو میگیرن و میرن. این تفکر درباره فکر کردن یکی از مهمترین تفاوت‌های مغز انسان با موجودات دیگه است. ما نه تنها توانایی اینو داریم که به مسائل انتزاعی فکر کنیم، میتونیم خود فکر کردنمون رو هم تجزیه تحلیل کنیم. رشته افکار راوی با دیدن نقش روی دیوار از جاهای مختلفی سر در میاره. از سرعت زندگی و گذر زمان و مرگ میگه، از اینکه شناخت انسان چطوری شکل میگیره، از اهمیت افکار عمیق‌تر میگه و شکسپیر که فراتر از گذر زمان شده و اون چیزی که از یک انسان به جا میمونه بعد از اینکه اون ظاهری که توی آینه میبینیم از بین بره. به همین ترتیب بدون اینکه مرزهای بین افکار مختلفش با هم معلوم باشن، نقش روی دیوار کاتالیزوری میشه برای بیان افکار فلسفی مختلفی که از ذهن راوی و طبیعتاً نویسنده گذشته. هرچند که بیشتر این افکار کامل نمیشن و این یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که سبک جریان سیال ذهن وولف با نویسنده‌های دیگه‌ای که توی این سبک پیشرو بودن مثل فاکنر و جویس داره. نوع بیانش یه جوریه که بیشتر جمله‌ها ناتموم میمونن، بیشتر پاراگراف‌ها انگار ناتموم میمونن و این باعث شده که داستان به جریانی که واقعاً توی سر انسان می‌گذره نزدیک‌تر باشه، چون معمولاً افکار ما طرح دقیقی ندارن و بیانشون راحت نیست و برای همین این جریان سیال ذهن طبیعی در اومده، ولی از طرف دیگه باعث شده که خوندن و دنبال کردن و فهمیدنش راحت نباشه. نویسنده هم راهنمایی چندانی نکرده که چی میخواد بگه و در واقع داستان رو خیلی باز گذاشته. بعضی شگرد استفاده کرده که اندیشه های فلسفی که دغدغه‌های خودش بودن رو بیان کنه، هرچند خیلی گذرا از بیشترشون رد شده و به عهده خواننده گذاشته که بسته به علاقه خودش به موضوعات به کدومشون توجه کنه و بیشتر در موردشون فکر کنه. از موضوعات اصلی که توی داستان هستن و منتقدها بهشون توجه کردن، جنگ طبقه اجتماعی، فمینیسم و نقش مردانه و زنانه و معنای اندیشیدن. داستان موقع جنگ جهانی اول نوشته شده و پیش زمینه تاریخیش جنگ جهانیه و اون شهسواران سرخی که اول داستان ازشون میگه احتمالاً سربازهای جنگ هستن. راوی میگه که امیدواره که معیارهای موقتی که برای درست و غلط توی جامعه هستن، مثل طبقه اجتماعی، کی استاد و کارشناسه، کی خدمتکار و پاسبان، همراه با آداب و رسوم بی‌معنی که توی جامعه هستن بعد از جنگ از بین بره. به فهرست ویتکر چند جا اشاره میکنه که همونجور که گفتم سلسله مراتب قدرت تو انگلیس بوده و قشنگ هر کسی یه جایگاه و یه کلاس اجتماعی داشته و نه فقط هر خانواده‌ای معلوم بوده کجای سلسله مراتب هستن، از هر خانواده‌ای هم مردها انتخاب شده بودن برای اینکه توی اون جدول اسمشون چاپ بشه. راوی داستان که زنه خاک روی تاخچه رو به خاک روی اسب تراوا تشبیه میکنه و اشاره میکنه که ازش توقع هست که خونه رو تمیز نگه داره، در حالی که خودش دوست داره بشینه و خیال پردازی کنه. که این اشاره به اون موضوعه که زنها در اون دوران به اندازه مردها وقت و فضای اجتماعی و فراغت خیال برای نوشتن نداشتن. این راوی زن توی اتاق تنها نیست، چون همون اول داستان میگه شاممون رو خورده بودیم و آخر داستان معلوم شه که یه مردی تو اتاق باهاشه. این مرد یه آدم عملگراست که داره میره روزنامه بخره تا ببینه توی جبهه جنگ چه خبره و بلافاصله میفهمه که این نقش روی دیوار یه حلزونه و راوی رو که تمام مدت حاضر نشده از جاش بلند شه ببینه این نقش چیه، از افکار خودش بیرون میاره. حلزون هم مثل درخت ها که راوی خودش رو به اونا تشبیه میکنه، موجودیه که خیلی آهسته حرکت میکنه و معمولا پشتش هم جای پای خودش باقی میذاره، که این سمبل گذر کند زمان برای راوی و تمایل نویسنده برای باقی گذاشتن اثری ماندگار از خودشه. راوی ماهیت دانش رو زیر سوال میبره و سوال میکنه که اصلا دانشتن چی هست و دانشمندها که خیلی از حرفاشون اشتباه در اومده چقدر باید جدی گرفته بشن. میپرسه که اگه اصلا کلا دانش رو ول کنیم و به جای خرافات و اون چیزی که تا الان فهمیدیم و سلسله مراتبی که برای آدمها توی دنیا درست کردیم بشینیم به گلا و درختا فکر کنیم چه چیزی رو از دست میدیم؟ به جای دانستن و فهمیدن دنیا آیا بهتر نیست که اونو احساس کنیم و فقط بشینیم با زل زدن به نقشی روی دیوار توی افکارمون غوطه بر بشیم؟ تجربه خوندن این داستان مثل نگاه کردن به ابره که آدمای مختلف چیزای مختلفی توی اون میبینن. برای خود من موضوعی که باعث شد این داستان به دلم بشینه همین نوع صدای درونی راویه و توجه زیادش به اونچه که در فکر آدم میگذره است که من خودم همیشه زیادی بهش فکر میکنم. جالبه که وقتی داشتم این متن رو مینوشتم فهمیدم که انگار بعضی آدم ها صدای درونی و این گفتگوی درونی رو با خودشون ندارن و میتونن کاملا توی لحظه و دنیای بیرون از خودشون باشن که درست نقطه مقابل کسایی هستن که انقدر توی فکرهای خودشون غرق هستن که بیشتر وقتا از اطرافشون بیخبرن و تمرکز کردن روی هر نوع کار فکری براشون مشکله. شاید به همین دلیل باشه که خیلی ها تو این داستان چیز خاصی نمیبینن چون این فکر و خیالا براشون بی‌معنیه و داستان به نظرشون جالب نمیاد و ترجیح میدن یه داستانی بخونن که قصه درست درمون داشته باشه و دقیقاً معلوم باشه چی میخواد بگه. امیدوارم که شما جز دسته باشید که توی این داستان یه نکته دیدید و باعث بشه که تفکر و تعمقی توی اون بکنید. اما اگر هم از کسایی هستید که چیز خاصی توی این داستان ندیدید، دست کم با نوع دنیای داستانی و ذهنی نویسنده‌ای که نقش مهمی در ادبیات اروپا توی قرن 20 داشته آشنا شدید. خیلی ممنونم که به این داستان گوش کردید. براتون آرزوی سال خوبی دارم. ممنونم از مرضی محمدزاده که هم تشویقم کرد که این قسمت رو درست کنم و هم مثل همیشه زحمت این پادکست رو کشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید.